رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده گرامی، نور محمد خالزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی شنبه 26 سپتامبر. در آغاز سرخط خبرها. دادستانی کلی تاجیکستان میگوید که محی‌الدین کبیری و عبدالحلیم نظرزاده 5 سال پیش آمادگی به شورش ماه سپتامبر را آغاز کردند. یک عضو مجلس ایران گفته است که زمینه بازپسگیری اموال زنجانی در تاجیکستان وجود دارد و حسن روحانی گفت ارتباط با آمریکا بهتر شده است، ولی برای مناسبات بهتر باید راهی درازه را طی کرد. تفصیل خبرها. دادستانی کلی تاجیکستان میگوید که محی‌الدین کبیری و عبدالحلیم نظرزاده از 5 سال به این سو گروه های مسلح را تشکیل نموده، آنها را سرمایه گذاری می نمودند. شبکه اولی تلویزیونی تاجیکستان گزارشی دادستانی کل راجع به حوادث اخیر کشور را پخش کرد که طبق آن عبدالحلیم نظرزاده معاون پیشینی وزیر دفاع با دستور محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی از 5 سال پیش گروه های مسلح را تشکیل کرده است. تفصیلات را در این باره در ادامه برنامه پیش کش میکنیم. یک عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در پارلمان ایران بر این نظر است که زمینه بازپسگیری اموال بابک زنجانی در تاجیکستان وجود دارد. با اطلاع پایگاه خبری جوان، حسن دهدشتی نماینده پارلمان و عضو کمیته پیگیری پرونده زنجانی در مجلس ایران گفته است بر اساس معلوماتی که در مورد سرمایه گذاری های زنجانی در تاجیکستان که از دوستان خود دریافت کرده اند، گفته می شود که زنجانی از 500 تا 600 میلیون دلار در تاجیکستان سرمایه گذاری کرده است و همچنین با افراد پرنفوذ حکومت تاجیکستان رابطه دارد. بنابر گزارشی سازمان ملل متحد که 25 سپتامبر به چاپ رسید، تندروهای دولت اسلامی در افغانستان پیشرفت کرده اند. در این گزارش آمده است که از 34 ولایت افغانستان در 25 تای آن تندروها توانستند هواداران خود را به صفهایشان جلب کنند. در گزارش گفته می شود شماره گروه ها و افرادی که آشکارا یا پنهانی به تندروها می پیوندند همچنین در ولایت های افغانستان افزایش می یابد. در گزارشی سازمان ملل متحد از عبدالرؤوف خادم یک تندرو دولت اسلامی نام برده شده است که در گذشته مشاور ملا محمد عمر رهبری طالبان بود و در ولایت فراه گروه خود را تشکیل کرده بود. تقریبا 70 تندرو دولت اسلامی از عراق و سوریه محک گروه های مذکور را در افغانستان تشکیل می دهند. بنابر خبرهای مطبوعاتی سراج الدین اصلوف وزیر کارهای خارجه تاجیکستان در حاشیه اجلاس 70 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با شیخ خالد بن احمد بن محمد الخلیفه وزیر کارهای خارجه بحرین ملاقات کرده است. با نظر داشت وضعیت بین المللی و وضع منطقه، جانب ها مسئله همکاری های میان هر دو کشور را بررسی نمودند. شیخ خالد درباره ارتباطات روزافزون تاجیکستان و بحرین اظهار عقیده کرده است و گفته که تاجیکستان هم میخواهد همکاری را با بحرین در آینده گسترش دهد. سراج الدین اصلوف وزیر کارهای خارجه تاجیکستان برای شرکت در اجلاس 70 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک قرار دارد. بعد از خراب کردن گورهای سربازان اتحاد شوروی پیشین در یکی از دهات پولشا، وزارت کارهای خارجه روسیه سفیر پولشا در مسکو را به وزارت احضار کرد. وزارت خارجه خود پولشا نیز این کار را محکوم نموده است. این کار در حال رخ داده است که یک هفته پیش از سفیر پولشا کاترزینا پلژینسکا نالژ در مسکو خواسته شد تا درباره برداشتن پیکره دوران شوروی در پولشا توضیحات دهد. حالا وزارت خارجه روسیه خواسته است که هر چه زودتر آنان را پیدا کنند و به مجازات کشند که در تخریب 57 قبر در قبرستان ملیژیتس دست دارند. معلوم نیست که این قبرها را کی خراب کرده اند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفت که ارتباط با آمریکا بهتر شده است، ولی راهی درازه را باید طی کرد تا مناسبات این دو کشور به حالت معمولی برگردد. وی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با گروه از دبیران سازمان‌های مطبوعاتی گفت وضع البته تغییر یافته است و قرارداد هسته‌ای با 6 قدرت جهانی را در مناسبات آمریکا و ایران امتحانی بزرگ خوانده است. کاخ سفید می‌گوید که در روزهای شرکت روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل ملاقات وی با باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در نظر گرفته نشده است. روحانی گفته است قبل از برگزاری چنین ملاقات‌ها و یا فشردن دست‌ها، کشورها باید به حل مشکلات توجه کنند. شنونده گرامی، خبرهای جهان و تاجیکستان رو میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالبی بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد یمال و آسیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
pro.ozodi.org
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. دادستانی کلی تاجیکستان میگوید که محی‌الدین کبیری و ژنرال نظرزاده 5 سال شورش ماه سپتامبر را آماده کردند. آلمان با تاجیکستان 8 میلیون یورو برای ساختمان منزل در روستاهای تاجیکستان قرض داده است. این پولها را با چه شرط و شرایط به احتیاجمندان میدهند؟ و روسیه و اوکراین با اتحادیه اروپا در مورد انتقال گاز روسیه به اوکراین در موسم زمستان به توافق رسیدند. برنامه را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. دادستانی کلی تاجیکستان می گوید که محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و ژنرال عبدالحلیم نظرزاده از 5 سال به این سو گروه های مسلح را تشکیل نموده آنها را تا روزهای شورش ماه سپتامبر سرمایه گذاری می نمودند. در خبر دادستانی کل گفته می شود که این گروه ها 300 نفر تخمین زده می شوند و به آنها از سرچشمه های نامعلوم ماهانه هم می دادند. در این باره گزارشی داریم از همکارمان محمد وفا رضازاده در دوشنبه.
شبکه اولی تلویزیون تاجیکستان شب 25 سپتامبر گزارش داستانی کل راجع به حوادث اخیر کشور را پخش کرد که طبق آن عبدالحلیم نظرزاده معاون پیشین وزیر دفاع با دستوری محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی از 5 سال پیش گروه های مسلح را تشکیل کرده است. این گزارش میگوید که از سال 2010 تا آگوست 2015 معاون پیشین وزیر دفاع عبدالحلیم نظرزاده مربوط به حاجی حلیم با دستور و رهبری محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به هدف تاسیسی به گفته این گزارش اتحادیه های جنایتی بیش از 20 گروه در هیئتی از 10 تا 30 نفری را تشکیل نموده است. بر پایه این گزارش اکثری افراد این گروه ها از حساب رزمندگان اتحادیه مخالفین پیشین بودند و با آنها از مبلغ های سرچشمهشان نامعلوم ماهانه از 400 تا 600 سومانی پرداخت می شده است. شماره این افراد را دادستانی کل تاجیکستان 300 نفر می گوید که رهبری عمومی آن را خودی عبدالحلیم نظرزاده به ذمه داشته است. طبق این گزارش هر یک از این گروه ها را از جمله پلکاونیک جنیدالله عمروف سرداری ریاست اینسپکسی حربی وزارت دفاع، پلکاونیک نظر محمد سفروف معاون فرمانده قشون های خشکگرد قوه های مسلح، پلکاونیک عمر یونسوف سرداری شعبه رزویدکی حربی قشون های خشکگرد و دیگر خدمتچیان بتالیون 25 قسم حربی 31001 رهبری میکردند و نقشه حمله به نهادهای قدرتی در دوشنبه وحدت و رودکی را طرح‌ریزی نمودند. گزارش دادستانی کل میگوید که ژنرال نظرزاده با استفاده از وکالت های خدمتی و یک جای با همسلکانش آزادانه و قسم های حربی وارد شده و مقدار زیادی اسلحه از جمله 645 میل سلاح آتش فشان گوناگون تمغه و 64445 دانه تیرهای قدرشان هر خیله را تصرف کردند و شب 3 به 4 سپتامبر به نیروهای انتظامی در دوشنبه وحدت و رودکی حمله نمودند و 9 کارمند حفظ حقوق را کشتند. به دنبال این حمله ها افراد گروه حاجی حلیم به دره رامیت در 50 کیلومتری شرقی پایتخت تاجیکستان پناه بردند و همین طور عملیات نیروهای دولتی علیه آنها آغاز شد و 12 روز دوام کرد. مقامات تاجیک روز 16 سپتامبر از کشته شدن حاجی حلیم و پایان عملیات خبر دادند. طبق اطلاع رسمی در این عملیات 14 نفر از نیروهای حکومتی از جمله فرمانده گروه ویژه الفای کمیته دولتی امنیتی ملی رستم امکیوف کشته شدند. مقامات شماره کشته شدگان گروه حاجی حلیم را 25 نفر اعلان کردند. این بار دوم است که داستانی کلی تاجیکستان به طور رسمی حزب نهضت اسلامی و رهبری آن محیدین کبیری را به دست داشتند در آشوب اخیر جنرال عبدالحلیم نظرزاده متهم میکند. از این قبل نیز در تاریخ 17 سپتامبر داستانی کلی تاجیکستان محیدین کبیری را به دست داشتند در آشوب عبدالحلیم نظرزاده عیبدار کرده بود. اما محیدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در یک مصاحبه با رادیوی آزادی اتهام داستانی کل را به پایان آمده رد کرد.
اظهارات دادستانی کلی تاجیکستان در برای آمادگی 5 سال گروه جنرال نظرزاده به شورش.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
آلمان به تاجیکستان 8 میلیون یورو کمکی به بازگشت کرده است. تاجیکستان این مبلغ را در دهات و ساکنان احتیاجمند تقسیم میکند تا آنها برای ساختمان منزل استفاده برند. ولی بانک های تاجیکستان هنگام دادن قرض 28% خود را نیز اضافه میکنند و شخصی که این پول ها را میگیرد باید 28% بانک تاجیکستان را نیز برگرداند. ولی این قرض ها کدام بانک های تاجیکستان تقسیم میکنند و برای چند مدت قرض میدهند؟ پاسخ به این سوال در گزارش همکارم زرنگیز نوروزشا در دوشنبه.
به خاطر کمک برای دسترسی ساکنان روستانشین تاجیکستان و منزل و مساعدت در ساختمان خانه ها، وزارت رشد اقتصاد آلمان به تاجیکستان 8 میلیون یورو برابر به حدود 9 میلیون دلار مبلغی به بازگشت اختصاص داده است. اما این مبلغ از جانب بانک ها در تاجیکستان با فایز تا 28% به مردم پیشنهاد می شود. از نام تاجیکستان این مبلغ گرانتی را وزارت رشد اقتصاد و سودا دریافت کرده است. فاروق فیض‌الله‌زاده مسئول وزارت رشد اقتصاد و سودا در صحبت با رادیوی آزادی روز 26 سپتامبر گفت این 8 میلیون یورو در دایره برنامه رشد مبلغ گذاری منزل در دهات به تاجیکستان اعطا شده است. و افزود این مبلغ توسط بانک اسخطا، تشکیلات های خردی قرضدهی ایمون اینترنشنال، اروند و هومو به ساکنان دهات برای ساختمان منزل با فایز کمتر و مدت طولانی داده می شود. آقای فیض‌الله‌زاده می گوید 8 میلیون یوروی آلمان با هدف دسترسی بیشتری مردم به منزل چون قرض به بازگشت تقدیم شده است. اما به خاطر تمدید فعالیت این لایحه آنها مبلغ مذکور را طبق شرطنامه با یک فایز معین به بانک و همین طور به مردم پیشنهاد می کنند.
در مقدار معین میتیاد بعد از اون فایز جمع شدگی همین برنامه باز از نو سر میشه. همگی اینه 7-8 فایز میتیاد.
وزارت رشد اقتصاد و سودای کشور میگوید این مبلغ را آنها به فرق از دیگر منبعها برای بانک‌ها 20% ارزان‌تر پیشنهاد میکنند. اما بانک‌هایی که مسئولیت رسانیدن این مبلغ را به مردم به دوش گرفتند بهره آن را تا 28% برای یک سال معین کردند. تشکیلات خردی مالیوی ایمون اینترنشنال علاقه به طور سنجشی 5 میلیون سومانی از این مبلغ را دسترس کرده است و آن توسط این سازمان با فایز 28% و گذاشتن گرو پیشنهاد میشود. روشن سالیف مسئول این سازمان میگوید در اساس لایحه به هر کنی روستانشین و نیازمند تاجیکستان تا 150 هزار سومانی قرض داده می شود و می گوید لایحه رشد مبلغ گذاری منزل دهات امکانیت خوب است برای مردمی که نقشه بنیاد خانه را دارند.
اگر ما در نظر گیریم فایز میانه قرض با اصول ملی امروز 36-38 فایز، یعنی دیدید که 10 فایز ارزان تر و در یکم بانک امروز خرصوی دراز مدت تا 10 سومه نیست.
دسترسی به منزل و بنیاد آن مخصوصا برای مردمی روستانشین تاجیکستان یک مشکلی دوغ است. اکثریت با اون درآمدی که دارند نمی توانند به تنهایی و بدون قرض برای خود خانه بنیاد کنند. راه اندازی شدن لایحه مثل رشد مبلغ گذاری منزل دهات و اختصاص یافتن 8 میلیون یورو از جانب آلمان به تاجیکستان اکثر ساکنان سالها در آرزوی منزل را در این کشور امیدوار کرد. اما مبلغ علاوه یا فایده ای که برای این قرض بانک های تاجیکستان طلب می کنند آنها را از تصمیم قرض گیری باز می دارد. مصاحبان ما میگویند در حالی که حکومت این مبلغ را بدون یگان فایز دریافت کرده است، می توانست حداقل آن را با فایز کمتر به مردم پیشنهاد کنند. 25-30% معین شدن بهره بانکی به گفته اکثر احتیاجمندان از قرضهای معمولی بانک های تاجیکستان زیاد فرق ندارد و برای آنها چندان دسترس هم نیست. پروین حلیموا که زندگی خود و 5 فرزند را به تنهایی پیش میبرد میگوید در 15 سال فعالیت آموزگاری توانست 13 هزار دلار جمع آورده و منزل زیستش را نوپور را بنیاد کند. وی که حالا اجاره میشیند میگوید
هر به فایز میشید که میکردیم ان دیوال تا کردیم و این دوستان افسوندیم خوب زیر نمیرسه و کمتری شده.
این مصاحبه ما میگوید اگر برای کمک به آنها قرضهای امتیازناک یا با فایض کمتر پیشنهاد میشد می توانستند بالاخره ساختمان چندین ساله خانه های خود را انجام دهند. صابر وزیر اقتصاددان تاجیک میگوید بانک ها معمولا همه گونه قرض را به خاطر ویران کردن قاعده نونوشته بازار با به نظر گرفتن حساب میانه فایده معین میکنند که در نتیجه جذابیت این لایحه ها کمتر میشود و میگوید اگر این قرض ها با اسلوب ایپاتکی پیشنهاد میشد واقعا میتوانست برای مردم سبکی آورد. اما بهتر میبود به گفته صابر وزیر وزارت رشد اقتصاد و سودا این مبلغی گرانتی را توسط نه بانک ها بلکه برنامه های ویژه به واسطه به دست مردم میرسان، زیرا به قول او بانک ها قاعده و قانون های ویژه خود را دارند که به منفعت مردم عادی نیست. برای مثال مردم با گرفتن 150 هزار سومونی برای ساختمان منزل با فایض 28 درصدی از بانک عهده‌دار می شود و بانک هر سال 42 هزار سومونی فقط فایده سپارد. ضمن این دوره دوم اجرای برنامه رشد مبلغ گذاری منزل دهات است که آلمان سرمایه گذاری می کند. با اطلاع وزارت رشد اقتصاد و سودا آلمان برای اجرای دوره اول این برنامه هم 8 میلیون یورو اختصاص داده بود. شیوه پیشنهادی این مبلغ برای مردم توسط یک گروه مخصوص که از جانب وزارت اقتصاد تأسیس یافته است نظارت می شده است. در انگزی نوروز شو رادیوی آزادی دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
روسیه به توافق رسیده است که انتقال گاز به اوکراین را در موسم زمستان از سر می گیرد. بعد از ماه ها نامعینی شبانگاه 25 سپتامبر در پایان مذاکرات شدید در این باره توافق به دست آمد. ماروش شفچوویچ معاون رئیس کمیسیون اروپا در امور انرژی این قرارداد را دستاورد اصلی و قدم مهم برای تامین اوکراین با گاز ارزیابی کرد. از اولی ماه اکتبر تا ماه مارس اوکراین گاز خواهد گرفت و ادامه انتقال گاز به اروپا نیز باوری بخش خواهد بود. الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه گفت اوکراین و اتحادیه اروپا می توانند زمستان را به ملال پسی سر کنند. ما برای پیشگیری از هر گونه مشکلی تلاش های خود را دریغ نمی داریم. بعد از تقریبا 6 ساعت مذاکرات با وزیران انرژی روسیه و اوکراین در بروسل، شفچوویچ گفت همه مسئله های تکنیکی حل شده اند، ولی تصویب رسمی و امضای قرارداد پوره ترتیب و مقررات دیگر را تقاضا میکند. ولادیمیر دمچیخین وزیر انرژی اوکراین با خبرنگاران گفت شرط های تجارتی قابل قبول است و انتظار می رود که به زودی این قرارداد امضا شود و گفت اوکراین تایید می کند که با نظر داشت امکانات خود انتقال دائمی گاز روسیه را به اتحادیه اروپا تامین می کند. نوواک گفت روسیه پیشنهاد نموده است که نرخ را برای هر هزار متر مکعب گاز نسبت به گذشته 20 دلار ارزان تر می کند. پیشتر برای هر هزار متر 252 دلار مقرر شده بود و گفت این نرخ در مقایسه با نرخی که کشورهای همسایه اوکراین پرداخت می کنند قابل قبول است. شفکوویچ گفت کمیسیون اروپا و نهادهای اجرایی 28 کشور عضو آن تا پایان سال جاری تقریبا 500 میلیون دلار سرمایه گذاری های بین المللی را برای خریداری گاز در موسم زمستان برای اوکراین فرمایش می دهند. اوکراین از جانب خود راضی شده است که در انبارهای زیرزمینی خود 2 میلیارد متر مکعب گاز روسیه را ذخیره می کند تا انتقال بدون قطع و وصل گاز به کشورهای اتحادیه اروپا تامین شود. روسیه و اوکراین از گذشته ها راجع به انتقال گاز درگیر بحث ها بودند، ولی این بحث ها بعد از ناآرامی های ماه فوریه سال 2014 یعنی بعد از برکناری ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری برکنار شده جانبداری روسیه شدت گرفت. بعد از تصرف منطقه های شرقی اوکراین از سوی شورشیان جانبدار روسیه این کشور انتقال گاز به اوکراین را باز داشت و ناآرامی ها آغاز یافت. در آخر ماه ایول اوکراین اعلان کرد که خریداری گاز را قطع می کند، زیرا نرخی که گازپروم روسیه برای مشتریان اروپایی می دهد برای آنها قابل قبول نیست. ولی در هفته های اخیر اتحادیه اروپا تماس های هر دو جانب را برقرار کرد تا خریداری گاز برای زمستان را بررسی کنند، زیرا در این فصل طلبات به گاز افزایش می یابد. اتحادیه اروپا از 3/1 حصه گاز خود را از روسیه می گیرد و تقریبا نصف آن از لوله های قلمرو اوکراین می گذرد.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
دوباره به موضوع تاجیکستان برمیگردیم. در جنوب این کشور در ناحیه وخش یک مادر با سه فرزندش دست به خودکشی زد. هر سه طفل به هلاکت رسیدند، ولی مادری 23 ساله آنها زنده ماند و از مرگ نجات یافت. درباره این حادثه خودکشی در ناحیه وخش همکار ما آرزوی کریم از قرآن تپه گزارش میدهد.
طبق تفتیشات پیشکی این حادثه روز 21 سپتامبر در ناحیه بخش رخ داده است. آن روز سلامت پیرو خانه همسر را آتش زده، خود و سه کودکش را به دریا پرتافت. در این حادثه هر سه کودکی زن جان داده، خودی او زنده بیرون آورده شد. کودکان فوتیده علیشیر 4 ساله، صدبرگ 2 ساله و سمیه 6 ماهه میباشند. هنوز انگیزه دست به خودکشی زدن این زن که باعث هلاکت فرزندان شده است معلوم نیست. خیرمغول عبدالله و خوشدامنی سلامت در صحبت با رادیو آزادی گفت که کلینش بیماری روانی داشت و چند سال پیش در هنگام تولد فرزندی اولینش زود عصبانی میشد. هفته پیش از این حادثه او کودکانش را زیاد لط و کوب میکرد. خیرمغول عبدالله و خوشدامنی سلامت در صحبت به رادیو آزادی گفت:
من شرایط نداشتم، زندگیم و از مین بود. سه اویلا بودیم در یک خانه. چشموش بیزید میشید، اوزوش تنگی بیجو میشدگی سرخ میشید. بعد این مردک میگفت که زنه اولاد منکش میگفت مردک چکش نشد.
اهل دین عبدالله شوهر سلامت که با گذشت چند روز هنوز در حالت شاک قرار دارد گفت که او سال 2009 با سلامت پیروه ازدواج کرده و یک ماه پیش از خانه اشان به پایان دهه اشان یهنگی عریخ کوچ بسته است تا زندگی علاهیده کند و در آینده صاحب خانه نو شود. اهل دین عبدالله میگوید:
نمیدونم ساز بنیام دیگه ساز بود. تو زمستون خونه دیگه که سبب بدون نهرال غش تیار بود بتون میرم کار میکنم اسم وقت دیگه کار کنم بیون خونه مراز کنم از زمستون بکنم تپه مپتا کنم وی زخیه زمستون بکنم.
دهه ینگیول در جماعت دهاتی کیروف در ناحیه بخش ولایت ختنان است که خانه نوی پخسگی خورد و خیلی کم صرف اهل دین و سلامت از دهه حدود 1 کیلومتر دور در کنار زمین های کشتی پخته و پلیزی ها واقع است. این منطقه به دریای بخش 30 متر مسافه دارد. آنها در نزدیکیشان نیز همسایه نداشتند. خانه همسایه نزدیک آنها قربانگل نعیم و زیاده از 300 متر از آنها دور است. قربانگل نعیم و گفت که همسایه اش را که یک ماه پیش آمده بود هنوز ندیده است، اما روز غرق شدنش نزدیکانش به سراغش آمده اند. قیمت پیر و مادر سلامت پیر و میگوید که دخترش سال 2010 یک مرتبه بیماری روحی داشته بود، اما بعدا سلامتیش خوب شد و آنها باور داشتند که دخترش به این کار دست نمیزند. قیمت پیر و گفت که روز 21 سپتامبر ساعت های 12 دخترش به خانه اش آمده، پس از برگشتن تلاش خودکشی کرده است. او میگوید:
فیروز ممکن رفتیم خچ ای رو گرفتیم بود کوش ای هیچیم تا خوا خونش اک نوجی داشیده بود نه چوگه خود داشت گوارش بده. میگه بچوی مرا شوشا میگیره اهل دین برده. میگم ها برده ولی میورشان. میگه
سلامت و سه کودک نابالغ او را که آب 400 متر برده است مردان دهه ینگی عریق از آب برآوردند. این افراد از شهر حادثه خودداری کردند. مقامات ناحیه بخش این حادثه را تصدیق کرده، اما گفت که آنها هنوز مطمئن نیستند که این زن بیماری روحی دارد یا نه. تخمینه عزیز و رهبر اداره کار با زنان و آیله ناحیه بخش در صحبت به رادیو آزادی گفت که آنها هنوز به این زن صحبت نکرده و نمیتوانند او را بیماری روانی بگویند.
بیمارخانه را رفتیم که گفتن چی بردگی اشا قرغون تپه بردگی که جوی
از بیمارخانه بیماری های روحی ولایت ختنان گفتن که آنها از ناحیه بخش مریضی را به نام سلامت پیر و قبول کردن که حالا نمیتوانند او را همچون بیماری روحی نام ببرند، چون معاینه اش تازه آغاز شده و بعد 10 روز معاین میشود که او مریض هست و یا نه. در همین حال خانواده سلامت میگویند که آنها تنها بر راه دعاخوانی دخترش را تبابت کرده بودند، اما به دکتر روانشناس مراجعه نکردند. شعبه کارهای داخلی ناحیه بخش در یک تماس تلفنی گفتند که آنها در جای حادثه بودند و همه موادها را آماده کرده به دست دادستانی ناحیه دادند، ولی هنوز پرونده جنایی باز نشده است. یک مقام پلیس ناحیه بخش از ذکری نامش خودداری کرده گفت که باید دادستانی به زنی که کودکان را به آب پرتافته است صحبت کند. پس از آماده شدن خلاصه طبی در موردی باز شدن پرونده با یا نشدنش خلاصه نهایی گفته می شود. آرزوی کریم، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
تلاش خودکشی یک مادر جوان با سه فرزندش در ناحیه وخش و یک گزارش دیگر. باستانشناسان تاجیک میگویند که آنها اسباب و آرایشات را در منطقه سریخاسار بلجوان کشف کردند که به قرن‌های 5-6 میلادی تعلق دارد. باستانشناسان میگویند این نشان دهنده آن است که این بازیافت‌ها به دوره هایتالیان تعلق دارد. همکاری ما شهلای گلخواجه در این باره چنین گزارش میدهد.
شمشیر و کور، تنگه و گوشواره و افزار اسب از جمله بازیافت‌های باستانشناسان تاجیک و روس در منطقه سریخاسار ولایت ختلان است که به زمانی هایتالیان ربط داده می شود. گروه باستانشناسان مدت 3 سال در آرامگاه این موضع 34 قبر را مورد آموزش قرار دادند که به احتمال بیشتر جسدهای کشف شده در قرن‌های 5 و 6 میلادی زیستند. تاتیانا فیلیمون و رهبری هیئت باستانشناسان و کارمند پژوهشگاه تاریخ و باستانشناسی و مردم‌شناسی تاجیکستان روز دوشنبه 21 سپتامبر در صحبت با رادیو زودی گفت زمین کوفتکوف آنو از این مزارهای بلندیشان تا 2.5 متر سربازان را با سر و افزار اسب و کوزه را پیدا نمودند که در آن پای گوسفند با چاقو خلانده شده بود. همچنین در قبرهای زنان گوشواره‌های طلایی بی‌جفت، آینه برنجی و در قبرهای کودکان بجول‌ها گذاشته شدند. در مجموع باستانشناسان از این گورستان که شهیدان نام دارد 100 بازیافت‌های نادر را کشف کردند. خانم فیلیمون و میگه طرز گوراندن جسدها و باز چندین دلیل‌های دیگری وجود دارد که به زمان هایتالیان متعلق بودن اثر بازیافت‌ها را نشان می‌دهد. یکی از دلیل‌ها تنگه‌ای هستند که در دهان جسدها گذاشته شده‌اند، زیرا در زمان هایتالیان چنین رسم بود که مرده‌ها را با جهاز و تنگه در دهان می‌گوراندند، زیرا به باور آنها این تنگه‌ها به خاطر عبور از دریای وقت و رساندن به بهشت بود. از این خاطر می‌توان مشخصاً گفت گورستان به عصر 5 میلادی رست می‌آید. از طرف دیگر آثار بازیافت شده متعلق به قبیله‌های کوچمنچی است، زیرا مردم بومی این منطقه‌ها در آن زمان کشاورز بودند و به چنین شکل گورانیده نمی‌شدند. تاتیانا فیلیمون و افزود انتروپولوگای روز از روی باقی مانده های جسد هایی که در آرامگاه شهیدان دفن شدند معین کردند که آنها به نژاد اوروپایت ها دخل دارند. با توجه به این، به گفته باستانشناس، آرامگاه سریخاسار از دومین مزار در آسیای مرکزی است که به زمان هایتالیان مربوط است. از این پیشتر آثار این مردم را در ازبکستان پیدا کرده بودند. مورخان میگویند بحث‌ها در اطراف هایتالیان که در تاریخ آسیای مرکزی نقش مهم دارند سالیان دراز ادامه میکند. گروه آنها را به ایندو اوروپایی ها و تعدادی دیگر به ترک ها منصوب می دونند، ولی تا هنوز دقیق نشده است که این مردم از کجا به آسیای مرکزی آمدند. هرچند برخی از پژوهشگران نظیر دانشمند روس لیو گومیلوف وطن هایتالیان را پامیر غربی نام میبرد، اما برخی دیگر به مثل شرقشناس سرگی تاسوف پیدایش آنها را به وادی های سویل ارال نسبت می دهد. ولی تاتیانا فیلیمون و میگوید
کشف بازیافت‌ها در آرامگاه سریخاسار تو اندازه به این تخمین‌ها روشنی می‌اندازد. اگر هایتالیان نخست در بدخشان زندگی می‌کردند، منطقاً حرکت آنها به سوی وادی‌ها توسط رودخانه سرخاب صورت می‌گرفت و پیدایش گورخانه شهیدان هم طبیعی است.
در همین حال ذکریو اکرامو رئیس پژوهشگاه تاریخ و باستانشناسی و مردم‌شناسی تاجیکستان می‌گوید تاریخ تحقیقات‌های علاوگی کیمیایی و بیولوژی با کدام زمان و قوم و قبیله متعلق بودنی بازیافت‌های سریخاسار مشکل نخواهد بود. وی گفت
در اساس آنالیزهای شیمیایی ما خیلی عمیق سن سالی هم قبر هم استخوان هم دیگر یادگاری های مادی همون سفال پوره است یا دیگر چیز رو معاید کردن. حتی از روی خاکستری باشگاه ها که در جا جفت شدند عمیق خاکستر مخصوصاً از همه زیاد خاکستر معاین کرده میتواند که همین خاکستر یا همین باشگاه چند عصر یا چند هزار سال پیش وجود داشت.
ضمناً کشف گورستان شهیدان و بازیافت‌های نادر در سریخاسار در دایره برنامه رشد توریسم و باستانشناسی ناحیه بلجوان دست داده است. زیرا طبق قرار حکومت تاجیکستان ناحیه بلجوان چون منطقه سیاحی اعلان گردیده برای انجام کارهای باستانشناسی برای 3 سال مبلغ جدا شده بود. باستانشناسان پژوهشگاه تاریخ و باستانشناسی و مردم‌شناسی تاجیکستان میگویند در صورت پیدا شدن سرمایه علاوگی آنها جستجوهای آرکئولوژی خود را در این موضع ادامه خواهند داد. شهلا گلخواجه، آزادی، دوشنبه.
شنونده گرامی، با این گزارش درباره بازیافت بستانشناسان در منطقه سری خسار تاجیکستان، نشر مجله خبری را به پایان میبریم. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.